بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 288 سطر 10 و نقول ان غایت القرب من الجسم المحدد المطلوب قربه بالحرکه لیس یجب ان تکون غایت قرب من کل جزء منه. در این عبارتی که خونده شد ابن سینا میخواد بیان کنه جهات طبیعی رو و تعیین کنه این جهات رو، که این جهات یکی فوق است یکی تحت. قبول نکرد جهات دیگر رو که طبیعی باشن. در آخر عبارتی که دیروز خوندیم توجه کردیم که باقی جهات رو جهات طبیعی ندید، فقط فوق و تحت و جهات طبیعی دید. این و نقوله دنباله همونه، میخواد فوق و تحت رو اثبات کنه که جهات طبیعی هم. البته دیگه به یمینی از سال و امثال زالک نمیپردازه، اگرچه یه اشاره مختصری هم در لابلا داره، منتها اشاره به یمینی از سال و امثال زالک نیست، بلکه دو طرف محیط کره رو ملاحظه میکنه و توضیح میده که دو طرف محیط کره یک جهته نه دو جهت، اون که بینشون فاصله زیاده. این یه ارتباطی با طرف راست چپ و پشت و رو داره، اما به طور صریح طرح این جهات نیست. من قبل از این که وارد توضیح این عبارت بشم، عبارتی رو در دیروز خوندیم بالاخره با شک رد شدیم. اون عبارت این بود الا التي تاخذ نهبه من المركز او التي تاخذ عنه نهب المركز. من توضیح دادم که به ظاهر این عبارت هر دو جمله شون فوق رو داره تعیین میکنه، به تحت کاری نداره، مگر من المركز منش رو بیانیه بگیرید. اون وقت جمله اول تحت رو بیان میکنه، جمله دوم فوق رو بیان میکنه، وقت دو تا جهت بیان میشه. برای اطمینان امروز مراجعه کردم به کتاب اون و اخوان صفا فی شرح صفا، که کتابیست که کل صفا رو خلاصه کرده و خوب نوشته، عبارت ها رو روان نوشته، جوری بیان کرده که ارتباط کلمات ابن سینا و جمل و عبارات ابن سینا به هم روشن میشه. بالاخره کتاب مفیدیه. اونجا مراجعه کردم عبارت عوض کرده بود، منتها باز عبارت ایشون دیدم دو جمله داره، هر دو جمله فوق توضیح میده، هیچ کدومشون تحت توضیح نمیده. یعنی همین مطلب اینجا بود، اونجا عبارت عوض شده. خب این اشاره بود به بحثی از دیروز که بد نشد که گفته شد، بد نیست که گفته میشد. حالا مطلب امروز، ابن سینا میفرماد که ما جهت طبیعی رو با یک جسم تعیین میکنه، که اون جسم جسم کروی است. گفتیم با محیطش یک جهت رو که فوق است تعیین میکند و با مرکزش جهت دیگر رو که سفله تعیین میکنه. به عبارت دیگر اگر جسمی به مرکز نزدیک شود این طالب صفره، و اگر به سمت دورترین فاصله از مرکز برود، یعنی به سمت محیط برود، این طالب علمه. از قرب به یک قسمت از این جسم جهتی می سازد و بعد از اون قسمت جهت دیگر می سازد. وقتی به مرکز نزدیک میشه معلوم میشه طالب جهت صفر، وقتی از مرکز دور میشه معلوم میشه طالب جهت علم، و جهت صفر و علم بینشون غایت البعده، چنانچه قبل اینا رو اشاره میکردیم. حالا اینطور بیان میکنه که قرب به یک جهت در یک جزء اتفاق میفته نه در تمام اجزا، یعنی شیئی که داره قرب پیدا میکنه به هر کدوم از دو جهت، چه جهت علم چه جهت صفر، با یک جزء اون جهت علم یا صفر ارتباط برقرار میکنه نه با همه اجزا. قرب به توسط یک جزئه ولی بود به توسط جمعی اجزا. توضیح مطلب اینه که فرض کنید یه جسمی داره به سمت بالا میره، یا اگر جسم فرض نکنید خط فرض کنید که دقیق‌تر مطلب رو بیان میکنه، این داره به سمت بالا میره، وصل میشه به جهت فوق که محیط فلک الافلاکه. آیا به تمام نقاط محیط وصل میشه یا به یه نقطه وصل میشه؟ اگر خط که به یه نقطه وصل میشه، اگر جسم به یه جزء وصل میشه، حالا جزئی که حالا قابل تقسیم هست، اما اگر خط داری میره وصل میشه به محیط فلک الافلاک، به یه نقطه وصل میشه. پس وقتی که این جسم قرب به محدد پیدا میکنه در یک جزء قرب پیدا میکنه و یک جزء غایت القرب میشه نه همه اجزا. این روشن مطلب که غایت القرب یک جزءه اما بود، اما غایت البود، غایت البود اگر بود از محیط باشه غایت البود صفت مرکز میشه و مرکز باز یک نقطه است دیگه، جمعی الاجزایی نداره، یه جز بیشتر نیست. اما اگر متحرک در مرکز بود و خواست از مرکز دور بشه و غایت البود پیدا کنه، این غایت البودش یک جز نیست، میتونه از این طرف بره به محیط برسه، میتونه از طرف راست بره به محیط برسه، میتونه از طرف چپ، از طرف زیر، از هر طرف میتونه بره به محیط برسه. این جمعی اجزای محیط غایت البعدشه، نه فقط یک چیز. پس غایت القرب همیشه یک چیز، چه قرب به مرکز باشد چه قرب به محیط باشد، یعنی جسمی که داره قرب پیدا میکنه به یکی از این دو جهت با یک به یک جزء قرب پیدا میکنه، نمیتونه به همه اجزا قرب پیدا کنه. این خطی که داره میره روی به محیط برسه، با اینکه محیط اجزای متعدد داره، این فقط به یک جزء، این خط فقط به یک جزء محیط برخورد میکنه نه به همه اجزا. از غایت القرب یک جزءه، اما غایت البعد، غایت البعد اگر قرب در مرکز بود و متحرک در مرکز وارد شده بود و خواست بود پیدا کنه، یعنی بره به سمت محیط، غایت البعد یک جزء نیست، جمعی اجزای محیط میشه غایت البعد. خب تا اینجا روشن.
در فرد ممکنه شما بگیم که هر طرف که داره
بله قایتل نه قایتل قایتل بودی که بهش واصل میشه یکیه، ولی قایتل بودی که میتواند بهش واصل شود متعدده. قایتل بودی که میتواند واصل شود متعدده، این متحرکی که داره به سمت محیط میره، اونی که بهش اون قایتل بودی که این متحرک بهش واصل میشه، خب اونم یه جزه. اما قایتل بودی که میتونه واصل بشه تمام است. بله بله دیگه همون که همون که هست که داریم. خب از اینجا چشم کردیم که تمام محیط قایتل بود است نسبت به مرکز، پس تمام محیط فوق است نسبت به مرکز، و همینجا هم دیگه نتیجه مطلوب گرفتیم، مرکز شد صفر، تمام محیط شد صفر. حالا متفرعاً بر این مطلبی که گفتیم مطلب دیگر رو شروع میکنیم. اگر متحرکی در محیط باشد، قایت الغربش همون جاییست که هست، یعنی در همون محیطه، قایت الغربش محیطه و فعلا فوق، این میاد میرسه به مرکز، یعنی قایت البعد رو پیدا میکنه از اون جایی که اول بوده، اول تو محیط بوده حالا آمده تو مرکز، قایت البعد پیدا میکنه و الان وارد تحت میشه که قایت البعد دارد با فوق. ولی فرض میکنیم که اونجا نمیسته، یعنی تو مرکز نمیسته، باز به همون خط مستقیمی که به سمت مرکز آمده حرکتش رو ادامه میده تا بره رو اون طرف محیط واصل بشه، از یک طرف محیط را میفته، از مرکز عبور میکنه، به طرف مقابل اون قسمت از محیطی که را افتاده واصل میشه. این چه وضعیده؟ چون گفتیم تمام اجزاء محیط قایت البعد دارن از مرکز و مرکز تحته، پس تمام اجزاء محیط که با تحت قایت البعد دارن همه میشون فوق. پس این چنین متحرکی که الان مثال زدیم از قسمتی از فوق را افتاده و قسمتی دیگری از فوق منتهی شده، این از فوق به فوق آمده، درسته از تحت هم عبور شده ولی در تحت نایستاده، بنابراین الان هم در فوقه، از فوق عبور کرده به فوق رسیده. محیط رو نمیشه گفت یه جاش فوقه یه جاش تحته. بله به لحاظ مسافت، این دقت کنید این مهمه، به لحاظ مسافت بین اون نقطه محیط که این متحرک را افتاده و نقطه مقابل از محیط که متحرک بشه رسیده قایت البوده، به لحاظ مسافت قایت البوده، ولی به لحاظ طبع قایت البود نیست. طبع کره این نیست که قایت البودش این چنین باشد، طبع کره اینه که قایت البود از محیط مرکز باشد، قایت البود از مرکز محیط باشد، قایت البود از محیط محیط نخواهد بود، هر جای محیط پس بود. قایت البود مسافتی هست، این مسافت رو اندازه بگیری، مسافتی که بین اون طرف محیط و طرف مقابل محیطه بیشتر از مسافتی است که بین اون طرف محیط و مرکزه، بین اون نقطه محیط و نقطه مقابلش قطر رسم میشه، اما بین محیط و مرکز شعاع رسم میشه که شعاع نصف قطره و قطر دو برابر شعاعه، پس مسافت بین محیط و محیط دو برابر مسافت بین محیط و مرکزه، ولی در این حال ما این بعد و قایت البعد طبیعی نمیدونیم، قایت البعد وضعی میدونیم، یا به قول خود ابن سینا مسافی میدونیم، مسافی یعنی به لحاظ مسافت. پس نمیتوانیم بگوییم اگر متحرکی در این طرف محیط باشد در فوق است و با حرکت کردنش و رسیدنش به اون سمت محیط در صفر است، این نمیتونیم بگیم اون سمت محیط صفر نیست، چون غایت البعد طبیعی ندارد، غایت البعد طبیعی با اون طرف محیط نداره، غایت البعد مسافی داره، غایت البعد طبیعی نداره. پس نتیجه گرفتیم که اون جهتی که فوق است تمام اجزایش فوقه و با تمام مقایسات فوقه. نمیتونید بگید اگر مقایسه کردیم این طرف محیط رو با اون طرف مقابلش، اون طرف مقابل میشه تر، اون طرف مقابل همیشه فوقه، چه اینجوری مقایسهش کنید چه مقایسهش نکنید. پس محیط دائما فوقه، مرکز دائما سفته. با این بیان تبیین شد جهت علم و جهت سفت، و طوری هم تبیین شد که معلوم شد اونی که علمه تمام اجزایشه. این توهم هم رد شد که شاید یک طرف این محیط علم باشد، طرف مقابلش که از محیط هست صفر باشد. این توهم هم رد شد. گفتیم غایت البعد هست، منتها غایت البعد مسافی هست، نه غایت البعد طبیعی. و ما غایت البعد طبیعی رو برای تعیین جهت لازم داریم، نه غایت البعد مسافی که یک غایت البعد وضعیه نه طبیعی. به عبارت دیگه اینجوری بگیم به عبارت دیگه به هر عبارت خاصی این مطالب رو بفرمیم
بس ما حبیره نیکنیم
بس نیکنیم بس نیکنیم بس نیکنیم بس نیکنیم بس نیکنیم بس نیکنیم
بس نیکنیم بس نیکنیم بس نیکنیم
فوقستی یا به جهت مخالف شده اگر نقطه
کنه
باید فوقست هر شده مخالف نمی کنه؟ نه توجه کنید به عبارت
شما
متوجه شدن.
شما جهت و احتلال در
چیز نمی کنید؟
شما در واقعی می کنید باید واقعی هم یه نقطه هست فردن می کنید هر نقطه باشه اینجا نقطه هست توی جهت اون جهت هم که مهم نگه اگه از جهت داریم و غیر از دیگه نمیتونه علم باشه. اما شما میگه یه دیگه هم روز کنه در جهت مخالف دیگه نمیده یه جهت میده، یعنی دو تا نقطه در دو جهت مخالف این هم خودش یکی هست.
شما دارید جواب خودت نمیدید، اشکال نمی کنید، نه هم ها تعیید می کنید،
نه
اشکال نمی کنید، فکر میکنید اشکال ظاهرن ولی باطنن دارید درست حرف میزنید.
جهت واقعی رو در
ببینید، ما میگیم این شیء از مرکز که حرکت میکنه به سمت هر طرف از محیط بره به سمت علم رسید،
نه یه جهت،
ولی وقتی حرکت شد، وقتی حرکت شد بالاخره حرکتش متعینه دیگه، حتی به یه نقطه واصل میشه این
حرکت.
خب بله معلومه که وقتی این داره حرکت میکنه رو این مسیر به یه نقطه آخر سر منتهی میشه، چون حرکت معینه، حرکت معین روشن میکنه که باید به این نقطه معین واصل بشه. اما ما در به طور کلی میگیم این از هر طرف حرکت کند، از هر طرف مرکز حرکت کند، علوش محیط هست یا محیط علوش هست. حالا شما میفرمایید بعد از اینکه حرکتش معین شد حتما باید به یه نقطه از محیط برسه، درست؟ باید به یه نقطه از محیط برسه.
فقط با واقع منطبق نیست؟
نه با واقع منطبق،
با واقع منطبق نیست. به یه نقطه برسه از یه جهت و در جهت مخالف.
حالا اگر از اون طرف حرکت میشه،
از هر طرف حرکت میشه
باز سمت فوق رفته بود. وقتی حرکت رو متعین میکنی دیگه نمیشه بگیم از اون طرف حرکت میشه، از همین طرف که حرکت میکنه داره حرکت میکنه، میرسه به این نقطه. حالا اگر به جای انتخاب این اون طرف دیگر انتخاب میکرد، از اون بر حرکت میکرد، بازم به محیط میرسی، بازم به علم میرسی. خلاصه توجه کنید این تمام محیط علا سبیل البدلیه علمه، علا سبیل البدلیه، علا سبیل اجتماع نمیگیم. شما ظاهرا گمان کردیم علا سبیل اجتماع میگیم که میگه وقتی از این در رفت دیگه اون بر نمیتونه بره. علا سبیل البدلیه همه نقطه ها علمه، نه از سبیل اجتماع. یعنی این تو نیست که یک حرکت همه رو با علم بگیره،
در واقع
یعنی میتونست اونو با علم بگیره، میتونه اینو بدل روی علم بگیره.
ولی در واقع بیشتر نیست.
همین دارم عرض میکنم دیگه، من اسم ابدیت میبرم، شما میگید در واقع یکی بیشتر نیست. عبارتمون هر یه مطالب من هر یکی عبارتمون فرق
داره. ما عند واقعی
رو مثلا عند علی سبیل البدلی هم واقعیه، علم علی سبیل البدلی هم واقعیه، علم واقعی است، تعینش علی سبیل البدلی است، نه اینکه خودش علی سبیل البدلی باشد. یعنی اگر این باشد علم واقعی باشد، بدلش باشد علم واقعی نباشد، نه تعینش علی سبیل البدلی.
مثلا اعتباری
که من علی
سبیل واقعی هستم، مثلا
شده
در مثلا
علم رو برای حرکت معین یه نقطه در نظر بگیرید، ولی علم اگر حرکت معین نکنید، علم یک نقطه نیست. اگر بدل این حرکت معین حرکت معین دیگر انجام میشد، نقطه دیگر علم بود، و چون نقطه دیگر رو میتونید علم بگیرید، پس معلوم میشه این نقطه قابلیت علم بودن رو داره، همه یه نقاط قابلیت علم بودن رو دارن، پس علم دیگه اینطوری نیست. شما به چه دلیل میگید علی سبیل البدلیات شما در اعتباریات به کار می‌برید؟ ما هم در واقعیات به کار می‌بریم، در اعتباریات میگیم زد، میگیم زد در دو زد در موضوع واحد علی سبیل البدلیه وارد میشن، علی سبیل الاجتماع وارد میشن. این عبارت دقت کنید، در تفسیر تضاد اینطوری گفته میشه، دو زد در موضوع واحد شخصی من جهت واحده علی سبیل البدلیه وارد میشن، علی سبیل الاجتماع وارد میشن. این علی سبیل البدلیه اعتباره یا واقعیت؟ علی سبیل البدلیه رو هم در امور واقعی میتونیم بکنیم، هم در امور اعتباری اختصاص نداره. این تمام حرف ابن سینا بود که من خلاصه شرح کردم، حالا از اون تفسیر کنم. صفحه 288 این سطر دهم. و نقولو برای بیان این که جهت حقیقی دوتاست و برای بیان تعیین این دو جهت، این نقایت القف من الجسم المحدد، قایت القف میتونه فوق رو تعیین کنه، میتونه صفر رو تعیین کنه، بستگی داره که جسم به چی قریب قرب پیدا میکنه. به مرکز قرب پیدا کرد، صفر تعیین شده، به محیط قرب پیدا کرد، علف تعیین شده. پس قایت القف در اینجا هم با فوق میسازه، هم با صفر با تحت میسازه، اختصاصش ندید به یکی از اینجا. حالا ما در بیانمون برای اینکه مطلب از اون عمومیت در بیاد و بهتر راحتتر فهمیده بشه، گاهی تطبیق میکنیم، ولی این تطبیقات برای توضیح بسته، نه این که واقعا تطبیق باشه. همون که ابن سینا کلی گفته، ما کلی اراده میکنیم. آیت القرب چه به فوق چه به تحت، آیت القرب من الجسم المحدد، من در اینجا در فارسی به معنا میشه، بارها عرض کردم قرب در عربی با من متعدی میکنیم، در فارسی اون من رو به تفسیر میکنیم. قایت قرب به جسم محدد، اون جسمی که قربش با حرکت مطلوب است، یعنی جسمی داره حرکت میکند، طلب مطلوبش اینه که نزدیک به این محدد شود، نزدیک به مرکزش شود یا نزدیک به محیطش شود. قایت القربی که جسم متحرک اون قایت القرب را با حرکت طلب می کند، این قایت القرب واجب نیست که قایت قرب من کل جزء من الجسم المحدد باشد، من هو من الجسم المحدد، لازم نیست که قایت القرب به همه اجزا باشه، قایت القرب به یک جزءه، یعنی وقتی که جسم داره نزدیک میشه به یک جز نزدیک میشه. اصول توجه کنید، اگر بخواد واصل بشه به یک جز واصل میشه، خیلی راحت فهمیدیم میشه که وصول این متحرک به یک جز قایته، وقتی این متحرک به آخر موضوع به آخر مسافت میرسه واصل میشه به یک جزء. حالا اگر بخواد قریبم بشه قریب میشه به یک جزء. فإنه یستحیل که متحرک واحد بر بعد واحد حرکت کند، مثل این که متحرکی بر خط واحد حرکت کند یا خود خط حرکت کند. محال است که برای چنین متحرکی وصول باشد الى کل جزء من المقرب الیه. مقرب به فتح را بخون. ممکن نیست که این متحرک به هر جزی از اجزای مقربون الیه واصل شود یا نزدیک شود. او فقط به یک جزء از اجزای مقربون الیه نزدیک میشه، نه به همه اجزایش. مقرب الیه یعنی همونی که جسم داره به سمت او حرکت میکند و میخواهد به او نزدیک شود، که در بحث ما محدد الجهاته. جسمی که حرکت مستقیم میکنه میخواد به محدد الجهات نزدیک بشه، یا به صفرش یا به علمش. محال است که به تمام اجزایش واصل شود، این متحرک به تمام اجزای اون مقرمان الگ واصل شود یا نزدیک شود. اون نزدیک میشه، واصل میشه به یک داد از اجزا. و اما غایت البعد، باز اینجا غایت البعد میتونه عبارت از فوق باشه، میتونه عبارت از صفر باشه. اگر غایت القرب رو من علم گرفتید اینو من صفر بگیرید، اگر اون رو من صفر گرفتید اینو من علم بگیرید. اما غایت البعد جایز است که غایت بعد من جمیع الاجزا باشد. اما اذا حصل عند المرکز، ضمیر حصل رو من برمیگردونم به متحرک. شما میتونید برگردونید به غایت القرب. اگر غایت القرب عند المرکز باشد، غایت البعد جمیع اجزای محیط است. اذا حصل المتحرک عند المرکز، اگر متحرک عند المرکز حاصل بشه و بخواد از مرکز غایت البعد پیدا کنه، بخواد از مرکز سلام کنه، بخواد از مرکز غایت البعد پیدا کنه، به هر نقطه هر نقطه رو میتواند به عنوان غایت البعد انتخاب کنه. هر نقطه از محیط رو اگر بخواهد به سمت محیط غایت البعد پیدا کند، یعنی از مرکز کاملا دور شود، اگر بخواهد به هر طرف که رفت غایت البعد رو پیدا میکنه. ولی اگر بخواهد نبود، بلکه شروع کرد و حرکت رو متعین کرد، دیگه نمیگیم به هر طرف، به همون طرفی که میرسه غایت البعد. به هر طرف نیست، حرکت اگه معیم بشه به یک طرف خواهد رسید. اما اگر بخواهد غایت البعد پیدا کند، از هر طرف میتواند غایت البعد پیدا کنه. از هر طرف مرکز میتونه به سمت محیط بره تا غایت البعد پیدا کنه. خب تا همینجا که ابن سینا مطلب رو گفت، جهت فوق و صدق تعیین شد و روشن شد که غایت القرب و غایت البعد چیست. حالا داره مطلب رو دوباره ادامه میده، یا بگید متفرعاً بر مطلب قبل این چنین میگه. اگر متحرکی از یک طرف محیط را افتاد، رسید به مرکز ولی در مرکز نایستاد، از مرکز عبور کرد به خط مستقیم آمد به طرف دیگر محیط ختم شد، از یک طرف محیط شروع کرده به طرف مقابل همون طرف ختم کرده، آیا میشه گفت از فوق آمده به صفر یا از صفر آمده به فوق؟ میفرمد از فوق آمده به فوق. تمام این محیط فوقه. این غایت البعد پیدا نکرده از اونجایی که بوده. غایت البعد طبیعی پیدا نکرده، غایت البعد مسافی پیدا کرده، یعنی به لحاظ مسافت دورترین فاصله رو طی کرده، اما به لحاظ طبیعی دورترین نیومده، چون دورترین فاصله از محیط مرکزه، نه اون قسمت دیگر محیط و مقابل قسمت اول. بله، غیر از نقطه اگر جسمی در مرکز قرار بگیره نمیتونه بگیم غایت البعد داره از محیط، چون جسم ممکنه یه طرفش نزدیکتر به این قسمت محیط باشه، یه طرفش نزدیکتر نباشه. اما نقطه چرا؟ نقطه از همه طرف یکسانه. اما توجه دارید که ما قرب به محیط یا مرکز رو اعتبار داریم میکنیم. کسی که قریب مرکزه یا اون ذره شو ملاحظه نمی کنیم که حالا یه ذره بدنش این طرف مرکز رو بیشتر پر کرده. لازم نیست حتما بدنش در مرکز چنان قرار بگیرد که درست نقطه وسط بدن او مثلا مرکز باشه، که درست در مرکز واقع شده باشه. این لازم نیست، قرب به مرکز، قرب به محیط کافی. و توجه دارید که هیچ جسمی به مرکز زمین نمیرسه، به مرکز چون زمین نمیزنه. هیچ جسمی هم که طالب فوقه به فلک، به محیط فلک و لفلک نمیرسه. همه قرب پیدا میکنن، همون قرب جهت شده تعیین میکنن. و از انتها خط من المحیط الى المرکز، اگر خطی از محیط به مرکز برسه، ثم عداه، بعد از مرکز تجاوز کنه و عبور کنه و برسه به طرف دیگر محیط، فإن الطرف الذي ابتدا من هو في غاية القرب، طرفی که از اونجا شروع کرده که اون طرف محیط بود في غاية القرب بود، یعنی جسم به اون قسمت قریب بود، بلکه حتی واصل بود از غاية القرب و با اون قسمت از محیط داشت. بعد رها کرد، میخواد غاية البعد تحصیل کنه. اگر آمد تو مرکز، قایت البعد تحصیل شده. اگر از مرکز عبور کرد دوباره رفت تو محیط، قایت البعد حاصل نشده. فإن الطرف الذي ابتدا من هو في غاية القرب، این درسته، ولی طرف دیگر ليس في غاية البعد، طرف دیگر محیط ليس في غاية البعد. بله، با این که مسافت بیشتره و غاية البعد مسافی هست، اما غاية البعد طبیعی نیست. و طرف الاخر ليس في غاية البعد، فإنه يل المحيط، یعنی اون طرف دیگر، یا این متحرکی که به سمت محیط رفته و در مرکز نایستاده، یل المحیط، این به محیط نزدیک می شود و محیط فوق بوده، از داره به فوق نزدیک می شود، یعنی به همونی که غاية القرب داشته داره الان نزدیک می شود. و این کان لا یلی کله، ولو به کل محیط واصل نمیشه، چون گفتیم قرب به یک، قرب به جمعی اجزا معنا نداره، بود از جمعی اجزا معنا داره، ولی قرب به جمعی اجزا معنا نداره. بنابراین این متحرک وقتی میخواد به اون طرف محیط برسه، به همه اجزای محیط نمیرسه، به یه جز از اجزای محیط واصل میشه، به یه جز از اجزای محیط قریب میشه. چرا به یه جز میرسه و به همه اجزا نمیرسه؟ فقط کلنایی، فقط کلنایی نباید طرفت نمیشته میشه، باید متصل نمیشته میشه، ریزم نمیشته میشه، چون داره بیان میکنه همین مطلب رو. یل المحیط و این کان لا یلی کله، چون قبلا گفتیم که شی که میخواد قریب بشه به شی دیگر، به همه اجزا او قریب نمیشه، به یک جزش قریب میشه. اگه بخواد بعید بشه، از همه اجزایش بعید میشه. اما اگه بخواد قریب بشه، لازم نیست، نمیشه که به همه اجزا قریب بشه، به یک جز قریب میشه. فقط قلنا، یعنی از ابن سینا کردن او کسی سوال میکنه چرا این متحرک یل المحیط و این کان لا یلی کله، چرا به یک جز محیط میرسه، به همه محیط نمیرسه؟ میگه فقط قلنا، در چند خط قبل گفتیم، در حدود 7 خط قبل گفتیم که انه لیسه شرط القرب من المحیط ان یکون قریبا من کله، شرط تق نزدیک شدن به محیط این نیست که متحرک به کل محیط نزدیک شود، ول من شیء منه، یعنی کافیش که قریب شود به شیء از این محیط. من منشه به معنی به هست، چون متعدی کننده قریبه، یعنی گفتیم لازم نیست که قریبه به کل باشد، بل یعنی بلکه لازم است که قریب منشه این منه باشه، نزدیک بشه به شیعی از محیط. و این کانه، زمیر کانه توجه کن به کجا برمیگرده، و این کانه این شیعی که این شیء من المحیطی که این متحرک بهش نزدیک شد و واصل شد، ولو این شیء من المحیط بالاترین فاصله رو از جزء دیگر من المحیط که این متحرک از اینجا را افتاد دارن، ولو این قسمتی که متحرک بهش رسیده بیشترین فاصله رو از قسمت دیگر محیط که متحرک از اینجا را افتاد داره، بیشترین فاصله رو داره، ولی با وجود این قایت البعد به حساب نمیاد. و ذالک، این که قایت البعد به حساب نمیاد به این جهت است که باید قایت البعد طبیعی پیدا کنه و این قایت البعد وضعی و فرضی پیدا کرده. و ذالک این که میگوییم قایت البعد پیدا نشد، آخر در عبارت قبل گفتیم و طرف الاخر لیس فی قایت البعد فانه یلی المحیط و این کان لا یلی کله، ادامه دادیم تا اینجا. حالا میگیم و ذالک یعنی این که در قایت البعد وارد نشده، بلکه از قرب دقتون به این تبیین کرد میکنم، بلکه از قرب به جزئی خارج شده و به قرب به جزء دیگر وارد شده، از قرب به قرب وارد شده، نه از قرب به بعد وارد شده باشه. لانه لا یقرب، تشدید لازم نیست، لا یقرب درست است، لانه لا یقرب من شیء منه قایت القرب، زمین منحو به محدد به محیط برمیگرده، زیرا که این متحرک نزدیک جزی از این محیط نمیشود، قایت القرب با جزی از این محیط پیدا نمیکنه، الا سار الا قایت البعد من مقابله، به قایت البعد من مقابل میرسه، مقابل بالوضع نه مقابل به طرف، این بالوضع رو قید مقابله میگیره، لیسه به تب یعنی لا به تب، زیاد جاهایی که ابن سینا به جای لا لیسه میاره، اینجا هم یکی از اونجاست. اگر متحرک از یک طرف محیط را افتاد و به طرف مقابل رسید، حالا به قایت البعد رسید، اما قایت البعد بالوضع لا به تب، لیسه به تب یعنی لا به تب، قایت البعد به تب مرکزه، اگر محیط قایت القرب بود مرکز قایت البعد به تبه، نه اون طرف دیگر محیط، اون طرف دیگر محیط قایت البعد به وضعه، نه قایت البعد به تبه. فا این اجزاء مستدیر یعنی اجزای محیط، لا مقابلت لها، برای این اجزا مقابله نیست که بگیم این نقطه از محیط با نقطه مقابلش مقابله دارد، مقابله ندارد الا بالعرض الوضعی الاضافی، مگر بالعرض بالوضع بالاضافه. این ستا عبارتی که پشت سر هم آورده یه مفاده میخواد افاده کنه، یعنی مقابله مقابله بالعرضه، مقابله بالوضعه، یعنی ما اینطوری فکر میکنیم، مقابله اضافی است، یعنی در بالاضافه به اون قسمت از محیط این قسمت از محیط میشه مقابل. در عبارت شفا در همین جا کلمه المسافی که از مسافت میاد اضافه شده، یعنی مقابل مقابل مسافیه، یعنی به لحاظ مسافت این نقطه مقابل اون نقطه است و به لحاظ مسافت این نقطه دورترین فاصله رو داره، غایت البعد داره. فإنها و این کانت من حیث المسافه غایت البعد، این نقطه دوم که مقابل نقطه اوله، هردم رو محیط هاست، نقطه دوم که در مقابل نقطه اوله، ولو از حیث مسافت با اون نقطه اول غایت البعد دارد، اما فلیس من حیث تب، این غایت البعد از حیث تب نیست، از حیث وزن، از حیث مسافت. خب عبارت من مکس کردم، خوبه که مکس نکنم. فلیس من حیث تبعه و من حیث القرب و البعد لذیف تب بقایت البعد، لقایت غلطی خود نفسی ها، بقایت البعد خبر لیس است، لیس یعنی لیس همین نقطه‌ای که متحرک بهش واصل شده، نقطه‌ای که رو محیط و متحرک بهش واصل شده، این لیس این نقطه من حیث تب یعنی و من حیث القرب و البعدی که در تب است، لیس از این حیث بقایت البعد، این نقطه محیط غایت البعد ندارد با اون نقطه دیگر محیط، طبعا غایت البعد ندارد ولو به حسب لحظ غایت البعد داشته باشه. بچه می فرماد اصلا بعد ندارد، به لحاظ طبیعت نیاکنی اصلا بعد ندارد، همه روی خط هست، همه اجزای محیط روی خط هست، اصلا بعدی وجود ندارد، یعنی فاصله نیست، همه محیط روی خطه، همه نقاط محیط روی خط واقع میشن، از فاصله وجود نداره، اصلا بعدی وجود نداره. مگر شما فرض کنید که این قسمت از محیط و اون قسمت از محیط فرق داره، اون وقت بگید اون با این فاصله داره، و الا اگر یه خط بودن محیط رو ملاحظه کنید، اصلا این نقطه محیط رو با نقطه دیگرش، چه نقطه مقابل باشد چه نقطه غیر مقابل، اصلا بینشون بعد و فاصله نمی‌بینید. محدد نه نه تنها محدد، بلکه هر کره دیگری حساب کنید سطح کرهش بعدش یکسانه، برید تو اون اون وقت بعد پیدا میشه، تو سطح کره هر جا باشید بعدش یکسانه، برید تو اون بعد فرق میکنه، هر چی برید تو اون بیشتر یعنی به مرکز نزدیکتر بشید بعد پیدا میشه، وقتی به مرکز رسید غایت البعد پیدا میشه، اینطوری حساب میکنید. من لا بوده هناش من هاده این جهت، از این جهت اصلا بودی نیست، یعنی از این جهت که همه روی خط محیطن بودی وجود نداره، بل هناشه اتفاق، اتفاق در اینجا من اتفاق که قبلا میگفتیم نیست، اتفاق افتاد که چنین باشن، اتفاق در اینجا من توافقه هماهنگی، بل هناشه اتفاق کن یعنی در روی این محیط کره همه جا یکسانه، از این بل هناشه اتفاق من حیث و انها تلی طبیعتا واحده و جسما واحده، انها رو برگردونیم به متحرک یا اشیاء متحرک یا اشیاء اصلا اشیاء حرکت میکنن، من حیث و انها یعنی اشیاء حرکت میکنن تلی طبیعتا واحده و جسما واحده، همه به یک طبیعت و یک جسم منتقل میشن که همون محیط فلک، پس محیط فلک اصلا نمیشه گفت بودی داره، در هر جای فلک بیستی نمیشه گفت فاصله گرفتی از محیط فلک، فاصله گرفتی از اون نقطه، با اون نقطه که در طبیعت نبود در فرض تو بود، در طبیعت یک خط پیوسته بود، یک سطح پیوسته بود که سطح کره بود. تو نقطه سرزش کردی و گفتی این نقطه از این نقطه فاصله دارن، نقطه رو تو فرض کردی و فاصله بین دو نقطه محیط به دست آوردی، ولی نقطه وجود ندارد، یک سطح یک پارچه است. هر جایش بیستی محیط است، هر جایش بیستی قایت القرب است، بنابراین اونجا محیط، اینجا محیطه، محیط با محیط فاصله نداره، نقطه ای از محیط با نقطه ای از محیط فاصله داره و این نقطه پس تو درست کرد، از فاصله در وضع درست شد، در وضع درست شد نه در تن. بل هناشه اتفاقون از این جهت که این اجزا یا اون اشیایی که برخورد میکنن به نقاط مختلف و اجزای مختلف کره، تری طبیعتاً واحده و جسماً واحده. به اجزام برگردونید خوبه، اجزا یعنی اجزای فرضی که در محیط کره داریم، اینا همه یک طبیعت دارن، همه مربوط به یک جسم هست، پس همه یکسان هست. فرض ما اینها رو جدا میکنه و بینشون بود قائل میشه و این مهمه. توجه که ابن سینا از اول قبول کرد که قایت البود فرضی هست، قایت البود وضعی هست، اما قایت البود طبیعی رو منکر شد، گفت طبیعت این محیط همه جاش یکیه، پس هر اینجا رو نمیشه گفت بعید از محیط، اینجا رو بعید از محیط، همه نقاط محیط یکی هستن، اصلا فاصله بین محیط و محیط نیست، مگر شما محیط نقطه نقطه فرض کنید و بین نقطه هاش فاصله بندازید که اینا میشه قایت البود وضعی و فرضی. فب هادا یولن، هم نسخه قدیم فب هادا داره، هم نسخه شفا فا در یه بارت ما افتاده. فب هادا یولن صورت الجهاد، با این بیانی که گفتیم واقعیت جهاد معلوم میشه، علتی جهادی که تتحرک الیه الاجسام طبیعیه، اجسام طبیعی به سمت دو جهت حرکت میکنن، با بیان ما این دو جهت مشخص شد، یکی جهت علم بود، یکی جهت سر. صورت رو رنج منه واقعیت من گرفتن، واقعیت جهاتی که اجسام طبیعی به اون حرکت میکردن با این بیان ما دانسته شد. انتا کلام شفا الان نحن مند تخلیص مند تلخیص مختصر کرده مرحوم الهی کی و مطلب شفا رو بیان کرده مختصر. خب قال المصنف في شرح الاشارات، ورود در بحث وساطت فلکه، ولی علاوه بر وساطت اتصال فلک هم، قبلا یادتون هست گفتیم ما بحث در اتصال و انفصال فلک نداریم، بحث ما در وساطت فلکه، ولو اجزاش منفصل باشن یا متصل برای ما فرق میکنه، همین اندازه که بسیط باشن فرق میکنه. مهمه ما تا حالا بحث در وساطت کردیم، ولی خواجه در این قسمت از عبارتی که از شرح اشارات میخوام نقل کنیم هم در وساطت بحث کرده هم در اتصال جسم، که مرحوم لایجه میفهمد هازا امرون زائد علال وساطه، اینی که در عبارت خواجه آمده زائد بر وساطته، یعنی فقط وساطت منظور خواجه نبوده، خواسته وساطت رو به علاوه اتصال اثبات کنه. خب حرف خواجه این شرح در سایانده باید بخونیم.